يمشي في المشروع. صلى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض شد بنابر آیات قرآن و روایات، عمل صالح مؤمن، چون این قید مؤمن در قرآن کریم در اکثر آیات لحاظ شده، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون، یعنی اگر و هو غیر مؤمن باشه، این دو برنامه‌ای که در آیه عنوان شده تحقق پیدا نخواهد کرد. یکی فلنوحیان نهو حیاتن طیبه، یکی ولنجزین نهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. از زمان آدم هم با ملت ها شرط کرده، عمل قبول میشه، رضایت من رو جلب میکنه، مزدی مثل بهشت رو هم براتون قرار میده، ولی شرطش اینه که مؤمن باشی. خب این قرارداد رو به وسیله کتب آسمانی و زبان انبیا به همه مردم رسونده. نکتش هم اینه که غیر مؤمن، یعنی اونی که کافر به پروردگاره، اونی که منکره، یا اونی که کاری به کار خدا نداره گرچه بگه عالم خدا داره، هیچ وقت نمیاد عملی رو برای خدا انجام بده. اگر عمل خوبی هم باشه، یا برای ارضاء خودشه یا برای ارضاء دیگرانه، یا برای اینه که یه حوزه جاذبه پولسازی با عمل بسازه، بنابراین حتما در کنار عمل صالح ایمان باید باشه و شرطه. این عمل از هر مؤمنی که صادر بشه همون وقت تبدیل به بهشت میشه به تناسب عمل، و هر عمل بدی که از انسان صادر بشه همون وقت آتش، الا اینکه بین ما و آخرت دنیا حائله، ما هم بهشت رو نمی بینیم که عمل خود ماست، و هم دوزخ رو نمی بینیم که عمل خود ماست. نه، این عمل صورت آخرتیش بهشته، یعنی همین عمل جزای ماست که در قیامت بهشته، یا همین گناه آتش گناهکارانه که صورت آخرتی گناهه. در قرآن مجید هم بعضی از آیاتشو خوندم، صریحاً اعلام شده هل تجزون الا بما کنتم تعملون، آیا جزاتون غیر عمل خودتون چیز دیگه ای هم هست؟ از خارج شما پاداش ندارید، پاداشتون همون عمل خودتونه. چیزی که هست، یه نکته در اینجا، در کنار فتقوا النار التی وقودها الناس عرض کردم که این نکته نهایت لطف و مرحمت و عنایت خدا به بندگانشه که این عملی که همون آتش قیامت، اگر در دنیا در معرض توبه واقعی قرار بگیره، در حقیقت این توبه اداره آتش نشونی این عالمه. توبه قدرت داره که این آتش رو نابود بکنه، خاموش بکنه و از بین ببره. در روایات باب صلات که مرحوم شیخ هور در وسائل و قبل از او در فروع کافی یا در کتاب‌های شیخ صدوق نقل شده، این روایت رو می‌خونیم. اغلبم نقل کردن که پیغمبر می‌فرماید به نماز برخیزید تا آتشی که افروخته اید این نماز خاموشش بکنه. خود این نماز رجوع به پروردگاره، رفتن به پیشگاه حق، اعلام تواضع و فروتنی به وجود مقدس حق، و این قدرت رو خدا به نماز داده، به توبه داده که آتش برافروخته شده به وسیله انسان که عمل گناهیشه خاموش بشه. در باب توبه من یه روایت فقط براتون میخونم که در جلد دوم کتاب شریف کافی نقل شده. یادم میاد که در خارج از کتاب کافی این روایت به وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نسبت داده شده، اما کافی به عنوان امام هفتم روایت رو نقل نمی کنه. ولی یکی از بهترین و زیباترین روایات باب توبه است که حالا اگر از وجود مبارک امام هفتم صادر شده باشه، این روایت روایت کم نمونه یه در روایات اهل بیت که حضرت می‌فرماید به تائب، البته تابع واقعی، تائب حقیقی، مثل حر ابن یزید یا مثل خیلی از توبه کنندگانی که واقعا از گذشته خود بریدن و به پروردگار پیوستن. آمنو و تقو، یا در آیه دیگه آمنو و تابو و اصلهو، شرایط توبه رو تحقق دادن. حضرت می‌فرماید خدا به این تائبان سه چیز عنایت کرده که اگر یکیشو، دوتا دیگه شو نه، یه دونه شو به اهل سماوات و ارض مرحمت می فرمود براشون بس بود. و این سه چیزو حضرت از قرآن کریم نقل میکنه، آیاتشون میخونه. سه آیه رو حضرت قرائت کردن. یکی آیه هفتم سوره مبارکه مؤمن، که چه آیه عجیبی و حیفه که این آیه هفتم و آیه هشتم و نهم به مردم نرسه، برای مردم گفته نشه. مردم خیلی هاشون قرآن میخونن اما خب قرآن رو نمیفهمن، درک نمیکنن، چون درس نخوندن. البته اگر بخوان با همین تفاسیر فارسی بزرگان دین، بزرگان قابل قبول، میتونن پیجوی مفاهیم قرآن بشن، ولی در گفتن اثری هست که در خوندن به اون قدرت نیست. الذین یحملون العرش، که از امیرالمومنین نقل شده، منظور عرش حق، منظور علم حق، که اینا حامل علم حق نسبت به موجودات و جریانات عالمن، که هر وقت بهشون فرمان داده بشه بر اساس همون آگاهی که جلوه علم حقه، فرمان پروردگار رو انجام میدن. حالا درباره عرش بحث خیلی شده. الذین یحملون العرش و من حوله، اونایی که عرش رو حمل میکنن و فرشتگان اطراف عرش، یسبحون به حمد ربهم، اینا عالمانه و آگاهانه خدا رو همراه با ستایش و ستودن از هر عیب و نقصی تنزیه میکنن، یعنی اقرار به کمال پروردگارشون دارن و اینکه حضرت حق عیب و نقصی نداره. و یؤمنون به، نه اینکه بعدن ایمان میارن، مضارعه در اینجا به معنی حاله و مؤمن به پروردگار هستن. اون یسبحون دلالت بر استمرار داره. اینجا نه اینکه فرشتگان بعداً میخوان ایمان بیارن، یعنی ایمان دارن و به خاطر فعل مضارعه یؤمنون ایمانشون هم مستمره. و یغفرون للذین آمنوا، یستغفرون للذین آمنوا، برای اهل ایمان هم این فرشتگان از پروردگار طلب آمرزش میکنن، یعنی تمام مؤمنان تاریخ دعاگوی مانند ملائکه عرش و اطراف عرش دارن. فرق مؤمن با کافر اینه، یکیش که مؤمن تنها نیست، مؤمن مورد دعای فرشتگانه، ولی کفار تنهان، تا در دنیا به خاطر شکم و شهوت با هم اجتماع دارن، ولی وقتی که بمیرن هیچی رو ندارن. اما اهل ایمان تمام فرشتگان عرش و اطراف عرش آمرزش خواه برای اونهان، یعنی مؤمن شناخته شده است، آدم غریبه ای نی تو این عالم، آدم بیگانه ای نیست. ربنا، ای پروردگار ما، وسعت کل شیئن رحمتا و علما، تو با رحمت و علمت کل شیء و فرا گرفتی، یعنی اونا محاطن و تو محیطی. نکته بیان شده در این روایت اینجاست، فغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. خدایا توبه کنندگان و بیامرز، اما اون توبه کنندگانی که وطب او سبیلک دین تو رو پیروی میکنن، قوانین تو رو، احکام تو رو، یعنی به کل رابطهشون با گناه قطعه، چون گناه یعنی مخالفت با قانون، مخالفت با نظم، مخالفت با خواسته پروردگار. این یک سرمایه برای تائبان که حضرت می فرماید همین رو به اهل سماوات و ارض تقسیم بکنن بستشونه. اما آیه دوم که در سوره مبارکه فرقان اواخر سوره است، الا من تاب و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. که این اولئک یبدل الله رو دو سه جور معنی کردن. محکمترین معنیش اینه که وقتی آدم از گناه برید و وارد دایره عمل صالح شد و برون رو در تسخیر عمل صالح اوورد، اون روحیه زشت خواهی، روحیه گناه خواهی، میل به معصیت تبدیل میشه به حسنات، یعنی میل به خوبی ها، میل به درستی ها. این بهترین معناست به نظر من. بعضی هم گفتن نه، یبدل الله سیئاتهم حسنات یعنی پرونده گناهان و اتوماتیک یه مرتبه تبدیل به خوبی ها میکنه. مثلا شراب خوری که تو پرونده است تبدیل به شربت خوری میکنه، این جور می نویسه پاش. یا زنا رو تبدیل به عمل مشروع میکنه. بعضی هم این جور میگن. حالا ما واقعا نمیتونیم در آیات قرآن مجید روی معنا متوقف بشیم بگیم این است و جز این نیست. کاری حالا به این بحث ندارم. اگه هر دوش، هم دنیا هم آخرت، فرقی نمی کنه. یبدل الله فعل مضارع و دوام رو میرسونه، چون اگه بخواد در آخرت هم پرونده گناه رو ارائه بده که خب آبروی تائب میره. در روایات هم داره که تائب روز قیامت پروندهشو که میبینه اول به اشتباه میفته، فکر میکنه مال خودش نیست، چون گناهان مرتکب شده رو نمیبینه. بعد خودش به پروردگار میگه که این پرونده مال من نیست. خطاب میرسه چرا مال خودت؟ میگه این مال منه، پس گناهانم کو؟ خطاب میرسه گناهانت بخشیده شده یا تبدیل به حسنات شده. اگر همین یه دونرم پروردگار به اهل آسمانها و زمین بده، بستشون، یعنی جیبشونو پر میکنه و تشنگی و گرسنگی معنوی درشون میاره. و اما سومین آیه، ان الله یحب التوابین، بقره، ان الله یحب التوابین، من عاشق توبه کنندگانم. 222 اونجاها باید باشه. ان الله یحب التوابین، که اگر این عشق و این محبت رو که به تائب ابراز کرده به اهل آسمان ها و زمین تقسیم بکنه، براشون بسته. که این روایت باید اسمش رو گذاشت جزء مبشرات و مشوقات برای اهل گناه. واقعا چه بشارتی، چه مژده‌ای برای مردان و زنان و جوانان گناهکار بهتر از این که دلشونو نرم بکنه، به یاد مهربانی بی نهایت خدا بیاندازه، بلکه شرم بکنن، خجالت بکشن و به پروردگار مهربان عالم برگردن. این مسئله آتش که گناهکار نباید نگرانی داشته باشه آتش برافروخته دیگه هستش و فایده ای نداره و آب از سر ما گذشت، چه اینه چه صد نه. حالا که این آتیش هست باشه دیگه، ما بقیه کارمونم ادامه میدیم. نه، عالی ترین روایتیه که در عذر رو به روی گناهکاران میبنده. یه نگاه دیگه به آتش بیاندازیم و حرف تمام بشه، بریم سراغ آیه 25 از امام باقر علیه السلام، وجود مبارک فیض کاشانی در علم الیقین جلد 2 صفحه 1036 نقل میکنه که واقعا پناه به خدا، اهل آتش همچون سگان و گرگان فریاد زشت بر می‌دارند و زوزه می‌کشند. چه تشبیه عجیبی، کمثل ذئاب و کلاب. یعنی اینا چرا رفتن جهنم؟ چون تو دنیا در بین مردم و خانوادهشون اخلاقشون اخلاق سگ بود، دائم میپریدن به همه و اخلاقشون اخلاق گرگ بود، شکم پاره میکردن، کنایه از این که هر ظلمی رو به خودشون اجازه میدادن به دیگران داشته باشن. خاله این نالهی که میکنن اون مال تشبیهش، همچون سگان و گرگان. و اما چرا اینجوری ناله میکنن؟ مثل سگ، مثل گرگ. حضرت میفرماد عذاب خیلی عذاب دردناکیه. چه گمان میبری؟ واقعا این روایات آدم باید قبلا ببینه بعد حرفای امثال محی‌الدین رو یا بخونه یا از اساتید بشنوه. اگر اساتید رد کننده این حرفا نباشن، یعنی حرفای امثال محی‌الدین که نشسته، حالا با این که آدم با سوادی بوده، ما حق بی احترامی اصلا به هیچ کی رو نداریم، آدم با سوادی بوده ولی نشسته و پیش خودش ساخته که عذاب. خب عذاب چقدر در قرآن مجید لغتش اومده، این مادهش عذبه، عذب یعنی گوارایی، یعنی راحتی، خوشی. پس اهل جهنم به خاطر این که خدا آوردتشون جهنم، یه مکانی دارن که در اون مکان خوشن و گواراست براشون. و چیزی که برای آدم گوارا باشه دیگه داد کشیدن نداره، زوزه کشیدن نداره. از اونا تعبیر به سگ و گرگ نباید کرد. اینا دیگه به نظر من عرفان به شدت افراطی و بدون دلیل و بدون برهان و به همزننده وضع نبوت و ولایت در عمل مردمه. نه هیچ عذبی اونجا گوارایی اونجا وجود نداره. یعنی خداوند شمر و عمر سعد رو میبره تو آتیش، اونا میگن آخی عجب جای خوشگواری، اون نیازی نداره اونوری ببره بهش که مشتریش کمه، جاشم خیلی فراوونه، جای خالی هم تا دلتون بخواد از خوب اینا رو میبره یه گوشه اونجا، اونجا بگن آخه عجب جای خوبی، چرا ببره اونجا؟ نرسیدیم که گفتیم از تو آتیش در آی برسیم به 25. کجا بودی شما؟ بعد حضرت می فرماید واقعا شما مردم به گروهی که در دوزخ اسیرن، این اسارت رو امیرالمؤمنین در یه روایتی می فرماین کسی که گرفتار آتش دوزخ بشه لا یفک و اسیرها، دیگه رهاییم نداره، ولا یبرع و ضریرها، یبرع و براعت، ضریر بیمار، بیمار دوزخ و رنج کشیده دوزخ براعتی نداره، خوب شدنی نی درمان نداره. حضرت می فرماین واقعا چه گمان میبرین، چی میتونین فکر بکنین، چه جوری میتونین حل بکنین گروهی که در دوزخ اسیرن وضعشونو و راهی هم به سوی مرگ ندارن. قرآن میفرماد لا یموت فیها ولا یحیا. خب این ولا یحیا با لا یموت چه جوری میسازه؟ لا یموت نه مرگ دارن ولا یحیی، اینجا به معنی روحونی، به معنی زندگیه. یعنی خودمونم میگیم فلانی بند خدا زندگی نداره، یعنی در مشکله، در اسرت، در سختیه، کنایه از این که این بیچاره ها زندگیه خوشی رو ندارن. ولا یحیی، عذاب بر اونها ابدا تخفیف داده نمیشه. خب در قرآن هم هست لا یخفف عنهم العذاب، در دوزخ تشنه و گرسنن، چشمانشان ضعیف و تیره است، کر و لال و کورند، البته بعد مدتی کرن، یعنی دیگه صدای رحمت رو نمیشنون، لالن دیگه تقاضای نجات نمیتونن بکنن، کورن، اون مناظری که اهل بهشت میبینن اینا نمیبینن، که در قرآن همه اینا هست، چهرهشون سیاه، دور شده و رانده شدن، غرق پشیمانی و حسرتن، متصل به خشم و غضبن، رحمی به اونها کسی نمیاره چون هیچکی رحمش نمیاد. یعنی اونجا آدم جهنمی رو که ببینه با اون همه گرفتاری ها رحمش نمیاد، غیر دنیاست، از حمیم دوزخ می نوشن که جوشان، آب بسیار جوشانیه، از زقوم میخورن با چنگالهای آهنین که در قرآنه و اونجا به صورت چکش و ایناس، مقام امن حدید، با چنگالهای آهنین میکوبنشون، با تبرهای آتشین میزننشون، ملائکه خشمگین و سختگیرن، اونایی که کارگردان جهنمن، رحمی بهشون نمی کنن. تو سوره تقابون اوائلش علیها ملائکتون غلازون شداد، اونها رو میندازن کف زمین جهنم و با صورت در آتش میکشنشون و این عذاب، عذاب عجیبیه که در قرآن هم آمده با شیاطین، یعنی اربابان کفرشون، اربابان نفاقشون، تاغوت‌ها، و ستمگران با شیاطین در یه زنجیر میبندنشون. یعنی در قیامت نسبت به شیاطینشون در اوج نفرتن، فرارین، ولی خدا میگه ببندینشون به یه زنجیر تا بیشتر زجر بکشن و با بندهای گران سلاسل و اغلال، زنجیرهای سنگین میبندنشون، اگر دعا بکنن پاسخشونو نمیدن و ما دعا الکافرین الا فی زلال، و اگر حاجتی بخواهن برآورده نمیشه، که حاجتم میخوان تو سوره فاطر ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جوابشونو میدن اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر فزوقو فمال ظالمین من انصار. بعد دوباره حضرت میفرماد اینه وضع کسی که اهل دوزخ میشه. زید ابن علی، زید ابن علی ابن الحسین از پدرانش یعنی از زین العابدین و حضرت ابی عبدالله الحسین، از امیر المؤمنین، از رسول خدا روایت میکنه. حدیث در بهار جلد 8 صفحه 288 که پیغمبر میفرماد آتش دنیای شما، یعنی کل آتش ها رو که رو هم بذارین، جزئی از 70 جزء از آتش دوزخ است. شعله و حرارت آتش دنیا رو 70 بار با آب، حالا اینجا شما نمیفهمیم، یعنی من نمیفهمم که این آب چه آبیه، کنایه از قدرت حق، 70 بار با آب فرو نشاندن. اگر این گونه نبود هیچ انسانی قدرت فرو نشاندن التهابشون نداشت. آتش دنیا رو، این دیگه باز سخته، آتش دنیا رو در قیامت میارن و میریزن در آتش دوزخ، قاتیش میکنن. فرشته مقربی و پیغمبر مرسلی نمیماند مگر این که از ترس نعره آتش دوزخ صدای شعله‌هاش به زانو می افتد. یه روایت دیگه هم بخونیم در محجة البیضاء جلد 8 صفحه 358، دیگه بحث و خاتمه میدیم، میریم سراغ آیه 25 اگر خدا بخواد. ارغبوا فیما رغبکم الله، واقعا به اون چه که خدا تشویقتون کرده، که همون اخلاق حسنه و عمل صالحه، رغبت نشون بدید. و حذروا مما حذرکم الله، روایت از رسول خداست، بپرهیزید از اون چه که خدا شما رو از آن پرهیزانده که گناهان باشه. و خافوا ما خوفکم الله بهی من عذابه، از عذاب خدا و عقابهی و من جهنم بترسید واقعا. فإنه لو کانت قطره من الجنت معكم فی دنیاکم التی انتم فیها لطیبتها لکم، اگه یه قطره از بهش در این دنیایی که فعلا هستید باهاتون باشه، لطیبتها لکم، خیلی زندگی رو به شما خوش میکنه. ولو کانت قطره من النار معکم فی دنیاکم التی انتم فیها لخبستها علیکم، اگه قطره از آتش در این دنیا با همتون باشه، یه قطره، خیلی زندگی رو به شما تلخ و سخت و نفرت آور میکنه. دیگه بحث در این آیه در حدی که لازم بود تمام، آتش و آتشگیره و قبلا گفتم. بله شما ظاهرا کربلا مشرف بودین. عرض کردم دو احتمال در حجاره دادن، یکی این که منظور بتای تراشیده شده طول تاریخ مشرکان باشه که معبوداشون هم جلوشون میذارن، اونا هم آتش ازشون سر میزنه که بدونن چی رو میپرستیدن، یا منظور اینه که چون عده زیادی عقیده شون اینه جهنم روی همین زمینه و میگن این مواد مذابی که همین چند وقت میشه یه ذرهش از نوک کوه ایسلند اومد بیرون 14-15 روز کل اروپا رو فلج کرد، میگن جهنم روی همین زمینه، این مواد مذابم مرتب داره بهش اضافه میشه و بعدم دریاها طبق قرآن آتیش میگیرن. میگن منظور همین سنگای کره زمینه که اینام بدتر حرارت آتشو بالا میرن.